سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
منی اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، که زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفت دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریبه ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفت دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، باز خانه من، گرفت دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب. من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخ‌زده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب. عمر آدمیزاد این روزا یه طوریه که آدم میترسه گاهی گداری به بعضی وقتها، به بعضی قرارها، به بعضی آدمها نرسه. عمر آدمیزاد جماعت یه طوریه که آدم گاهی دلشوره داره، اضطراب داره که بعضی کارها جور در نیاد. عمر آدمیزاد جوریه که آدم دوست داره دوست داشته بشه و دوست داره دوست داشته باشه. عمر آدمیزاد جوریه که آدمیزاد شادی رو دوست داره اما گاهی ترجیح میده تنها گوشه‌ای بشینه و غمهاش رو بشموره. آدمیزاد جماعت جمع بزرگی از احساسات شناخته شده است. رفقا، به نام حضرت آفریننده احساس، خدای بزرگ، خانم ها آقایان، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا عشق کتاب. میدونی دارم راجع به احساسات باهات گپ میزنم، میدونی مقدمه این که شنیدی مال احساسات بود. گاهی وقتا من وقتی شور شیرین شعر گفتن در جانم میفته تعجب میکنم که آدم ها چطور اگر شعر نگن احساساتشون رو بروز میدن. و تازه بعدی شعرامو به جماعت میدم که شعرامو بخونن، تهش میبینم که راستشو بخوای خیلی نفهمیدن که احساسم چی بوده در موقع گفتنش. اینا رو چرا میگم؟ اینا رو بابت این میگم که اگر هر کسی هر طوری احساسش رو بروز داد تو درست و غلطش نکنی رفیق. احساسات آدم ها مال آدم هاست و تنها کاری که میتونی برای احساسات آدم ها بکنی اینه که به رسمیت بشناسیش. دارم این هم مقدمه رو میچینم که زود برم یک کتاب بهتون معرفی کنم که تنهایی نخونیدش. برید با رفقای کوچکتر من، با بچه هاتون دور هم بنشینید و این کتابی که تا یه کوچولو دیگه براتون معرفیش میکنم بشینید و صفا کنید و بخونید. یه فاصله بگیریم و سامعتون رو با موسیقی که تهیه کنندمون براتون تدارک دیده آشنا کنید و برگردید کتاب براتون معرفی کرد. همسر من یک زمانی مربا رو با پنیر میخورد. بعد من همینطور از دور نگاش میکردم که این چه ترکیب سمیه که تو داری میخوری. بعد از اینکه برای اولین بار این شور و شیرین رو با هم خوردم و امتحان کردم گفتم نه، مثل این که میشه. رفیق یادت بمونه احساسات یه چیزی مثل پنیر و مرباست، میتونی هم با هم تجربهشون کنی در این که از ظاهر متناقض نما به نظر برسن. اینو گفتم که دیگه واقعا کتابه رو برات معرفی کنم. یه کتابی هست به اسم احساسات، نوشته آریان هبرت و ترجمه سرکار خانم شهلا آرا. یکی از کتابای خوشمزه است. چرا؟ چون ویراستار ادبی داره و اون هم سرکار خانم همدم جلالزاده است. اولین نکته ای که این کتاب به ماها متذکر میشه اینه که این کتاب رو با فرزندان خود بخوانید. کریستوفر: دختر عجله کنید. لیلی: چرا برادرت اینقدر عجله داره؟ بت: چون استاد همین امروز برنامه‌ریزی تامو تموم میکنه. بهت برای دوستش توضیح میده که تام اسم یک آدم آهنیه که شبیه انسان طراحی شده. اون میگه که از دوستای قدیمی خانواده ما که اتفاقا دانشمنده و ما بهش میگیم استاد، تام رو ساخته و برنامه‌ریزی کرده. لیلی میپرسه چرا اون رو ساخته. استاد یه جایی از این کتاب میگه احساسات واکنش‌هایی هستن که با افکار، خاطره‌ها یا رویدادهایی که در زندگی روزمره تجربه می‌کنی تحریک میشن. احساسات تو رو از حالت درونیت آگاه می‌کنن، همون گونه که سرما میگه سرد باید خودتو بپوشونی یا قار و قور شکمت میگه گرسنه یا باید غذا بخوری. احساسات تو رو راهنمایی می‌کنن که چگونه زندگی کنی، چه چیزی برات خوبه، چه کاری رو باید انجام بدی تا از خودت محافظت کنی یا شرایط آزاردهنده رو تغییر بدی. به صورت خلاصه استاد میگه احساسات اطلاعات زیادی رو در بر دارن. این کتاب کتاب فوق‌العاده خوش آب و رنگی است با تصویرگری بسیار جذاب و نوشته و البته ویراستاری و همچنین ترجمه بسیار روان. کتاب احساسات که نویسنده توصیه کرده اون رو با کودکانتون و فرزندانتون بخونید، نوشته آریان هبت و ترجمه سرکار خانم شهلا آرا و ویراستاری سرکار خانم همدم جلالزاد. از کتاب احساسات رو بگیرید، شبای پاییزمال همین کار هست، دوره بشینید، چله نشینی کنید، کتاب خوب بخونید و خوب برای خودتون و فرزندانتون کتاب بخونید. میدونه رفیق من، رفیق عشق کتابی من، همیشه اینطوری نیست که تو روی یه مبل راحت نشسته باشی و مهمانت روبروت روی مبل راحت. قصه بعضی وقتا جاهای عجیب غریب تری رقم میخوره. قصه بعضی وقتا ممکنه کنج یه قهوه خونه 1000 متری رقم بخوره. قصه ممکنه بعضی وقتا با آدمهای رقم بخوره که حتی تو به مخیلت هم خطور نمیدی گاهی گداری با این آدمها هم سفر بشی. راوی اینجور آدم ها شدن هم خیلی کار سختیه. دوست دارم با افتخار گفتگو بکنم با سرکار خانم کبرا خدا بخش، نویسنده کتاب عجیب و غریب مجید بربری. آره به همین عجیب غریبی که میشنوی اسمش. سرکار خانم خدا بخش سلام، بعد از ظهر و نیم روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که با شما هم کلام و هم صحبتم.
رحمان رحیم، عرض سلام سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خدا رو شاکرم که برای من امروز افتخار آفرید که در خدمت شما بزرگواران باشم و عذرخواهی بابت صدای گرفته و سرما خوردم.
نه خواهش میکنم، امیدوارم که به زودی صحت و سلامت حاصل بشه. سلامت باشید. عرض شود که اینکه الان یه خانومی قصه مجید رو، مجید قربان خانی شهید مدافع حرم رو روایت بکنه، اون هم قطعا با شیوه و روشی که حضرت عالی روایت رو پیش گرفتین، خیلی برای من جالب بود و سر زدن به لالوهای این ماجراهای برام جالبتر و بعد مشتاق شدم که بشنوم شما چطور این روایت رو انتخاب کردین و بعد سراغ این روایت رفتین، مجید خان بربری.
والا من سال 95 برای پایگاه خبری مصاحبه میکردم با خانواده شهدای مدافع حرم. در این مصاحبه هایی که جمع میکردم، خب هفته 3 تا 4 تا خانواده رو مصاحبه میگرفتم و آماده میکردم برای پایگاه. بعد در این همین صحبت ها من خیلی اتفاقی با خانواده شهید قربان خانی آشنا شدم و اردیبهشت ماه بود و من اولین سوالی که میپرسیدم این بود که خب شهید از کدوم یگانه اعزام شدن، که بعد به تبعش سوالهای بعدی پرسیده میشد. خواهر شهید به این صحبت هایی که میکردیم به من گفتن که مجید از فاتحین بوده. خب فاتحین میشن بسیجیانی که به طور داوطلب ثبت نام کردن، انتخاب شدن و اعزام شدن. من سوال بعدی که پرسیدم بودم آقا مجید شغلش چی بوده؟ گفت که داداش قهوه خونه داشته. و این اولین شهیدی بود که من بین مثلا 100 خورده ای شهید مصاحبه گرفته بودم و قهوه خونه داشته. و بعد سوال‌های بعدی بعدیم اصلا ما با یک شهید 100% متفاوت از همه شهدای مدافع حرمی که تا الان میشناختم و همه شهدایی که تاکنون کار کرده بودن روبرو.
عجیب. اونم شمایی که مثلا چند تا شهید رو خانم خداوقت شما جستجو کردید بودی کاویده بودید زندگیشونو؟
نزدیک 200.
200. بعد از 200 شد یکی.
فقط همین یک نفر. بله. بعد البته از بین شهدایی که مصاحبه انجام دادن دو تاشون رو من فقط کتاب نوشتم ازشون، یکی شهید ابوالفضل راهکمانی بود، یکی هم مجید قربان‌خانی. بعد خب ما بعدابین اومدی شیطنتی کرد و عنوان خالکوبی مجید سوزوکی در خانتومان سوریه پاک شد. با این تیتر زد روی پایگاه خبری مشرق نیوز و سحر ماه رمضان بود که من بلند شده بودم برای سحری که به من پیام دادن 20,000 بازی کننده ما از سر شب تا حالا داشتیم.
عجب. عجب.
و خب برای اولین مرتبه ما اومدیم عکسای مجید رو که خالکوبی داشتن اونجا پخش کردیم. و این خودش یه که اتفاقی بود دیگه، کم کم شروع کردم مجید همه بشناسن، خبرگزاری ها، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، هر روز دیگه خانواده مهمون داشتن. تا اینکه خب من قبل از مجید بربری هم 4 کتاب دیگه نوشته بودم.
درست.
در کنار نویسندگی این کارم انجام میدادم دیگه، دست میگرفتم که خودم کتابش رو بنویسم و رفتم اومدم تهران، چون من اصلا ساکن تهران نیستم، اصفهانی هستم.
بله.
اومدم تهران، مصاحبه جمع کردم، حالا دو تا آقای دیگه کمکم کردم، خب بعضی از جاها رو من خودم نمیرفتم.
درست.
و یه خانومم کلن 4-5 نفری مصاحبه رو جمع کردیم و حدود 1.5 سال طول کشید تا من کتاب رو نوشتم.
عجب. و میدونین چیه خواهی خدا بخش، قصه های بین خدا حفظ کنه هوشنگ مرادی کرمانی، قصه های مجید قصه های متعددی از یه شخصیت نوجوانی است.
بله.
که مثلا ما همپا و همقدم میشیم با او، بعد مثلا حالا برای ما تلخوشینش با هم.
بله بله.
ولی این مجید خان اصلا یه چیزی دیگه است، هم چهره جالبی داره، هم عرض به حضورتون بچه ی آفتاباد بوده ایش
بانه. بله بله. و هرکی ازش میپرسیده بچه کجا هستی، زعفرانیه که بالای تهرانه و ی آفتاباد تو منطقه جرس سقاطی میکرده و میگفته که بچه ی آفتارانیه هست.
آره، یکی از بانمک بودنهای مجید قربانخانی، خدا رحمتش کنه، البته او وسط رحمت خداونده. همین با خیلی جالب میکنه دیگه این. مثلا فرض کنید من مصاحبه میخوندم از پدر شهید، میگفت اهل عرض به خدمت شما دعوا بود، دعوا نمیکرد و عرض به خدمت شما کلی قصه های دیگه خیلی متناقض نما، مثلا میدونید چی میخوام بگم؟
بله بله.
لات بود اما مثلا لات از زینب شد، هیئت میرفت اما مسلک هیئتی نداشت. یعنی
اصلا مجید میونه کلامتون،
خواهش،
مجید فقط 10 روز محرم و هیئت میرفته و تمام. و توی این 10 روز به قول خودش، این جمله خودش میگه ما هر غلط میکردیم و میکنیم، فقط 10 روز محرم و سفر و غلط همون رو نمی کنیم و بعد دوباره همون آدم، یعنی فردای عاشورا همون آدم قبلیم تا یک سال به اینکه بره به و اصلا تحول اتفاق بود. اصلا بحث سوریه مطرح نبوده، اصلا بحث مدافعین حرم، بحث سوریه، بحث جنگ، بحث حضرت زمین، چی کدوم از اینه مطرح نبوده. مجید از یه جایی به بعد دیگه تصمیمیه توی زندگیش عوض بشه، میگه از این که این مدلی زندگی کردن دیگه خسته شدن، دوست دارن آدم زندگی بکنن.
خیلی قصه او قصه عجیبه. حالا روایت شما روایت، ببینید من یه روایت سیال بین راوی سوم شخص مثلا بعد آدم های نقش آفرین میبینم.
بله.
و این سیالیتش برای من خیلی جالبه. بعد تک پسر بوده مجید.
بله بله.
این خیلی جالب بود برای من. بعد جالب اینجا بودی که لوتی مسلکیش اونجا که اصلا مجید بربری بابت این بوده که میرفته مغازه نونوایی خانداییش، بعد عرض به خدمت شما بشود که برای نیازمندا نون میبردن، همچین قصه ای داشته. کجای قصه مجید شما رو بیشتر تکون داد خانم خدا بخش؟
من خودم در طول خب سال 97 کتاب چاپ شده، ولی خب به خاطر تقریض مقام زم رهبری این مدت خیلی من در مورد کتاب صحبت کردم. ولی با این حالی که تا قبل از تقریض هم خب کتاب 23 21 چاپ رفته بود. تمام روزهایی که من کتاب مصاحبه انجام میدادم، کتاب رو مینوشتم و تمام لحظه هایی که من از کتاب صحبت میکنم، تنها جایی که برای من خیلی جذابیت داره و هر بار که من ازش صحبت میکنم واقعا یه حال عجیب بهم دست میده، لحظه ایه که مجید وارد حرم امام حسین میشه. خب مجید وقتی میخواسته بره به کربلا تا قبل حتی تا مرزم میزد و میرخصیده، یعنی تا مرزم هیچ اتفاقی نیفتاده هیچی، حتی تا حرم امیرالمومنین که میرن یه تغییری بوده ولی خیلی نبوده. حتی توی پیاده روی اربعین هم یه حال روحی متفاوتی داشته، ولی به محض اینکه وارد حرم امام حسین علیه السلام میشه میاد بیرون و تو بیرون الحرمین نیسته، روبروی حرم امام حسین و حضرت اول وز نیسته، اونجا مجید به کل تغییر میکنه و این حلقه گم شده کتاب منه.
عجب.
و برای همه ما سواله چه اتفاقی بین مجید و امام حسین افتاد، چی امام حسین به مجید گفته، چه مجید چی به امام حسین گفته، چه تحول قلبی اتفاق افتاده،
چه بده بستونی داشتن اصلا،
چه انقلابی در وجود این پسر اتفاق افتاده که به محض این که پاشو از بین الحرم میذاره بیرون دیگه یادار دیگه بوده. مجید پرشر و شور خنده روه اهل بگو بخند، یه پسر خیلی آروم و ساکت میشه و حتی مسیر برگشت رفت بزن و رفت بوده برگشت دیگه ساکت و آروم بوده. وقتی برمیگرده همه خب به طبع اخلاقی که داشته میان استقبالش تو سر کلش میزنن میگن میخندن. اولین سوالی که ازش میپرسن چی از امام حسین خواستی، میگه که من از امام حسین خواستم آدم بشم و واقعا هم تغییر میکنه. یعنی حالا مثلا بحث شهادت مجید رو بزنیم کنار، مجید رو من تیپش صحبت کردنش، این که خب یه فیلم خیلی قشنگیه، میگه که من روزی 15 میزون روزی 15 تا قلیون میکشیدم اما دیگه الان نمیدونم چند وقته که قلیون نمیکشم. خب مجید همیشه چاقو هم روش بوده، چاقو رو میذاره کنار، بالاخره مهمونی شرکت میکرده، مهمونی ها رو دیگه نمیره، حالا یه سری کارهای دیگه میکرده که به کل همه رو میذاره کنار.
یه لقبی هم مقام معظم رهبری دادن بهشون که لقب حره جهادای مدافع حرم رو، خیلی خیلی لقب برازنده ایه به نظرم انگار.
بله بله.
بحث نمکین بودن این تشبیه ها، یعنی این که حالا ما بحثمون حتما نگاهمون نگاه مسلکی است در حقیقت، نگاه روشی و منطقی است، اما
این نکته دیگه ای که مگر که متن تقریض رو شما دقت کرده باشین، در پایانش مقام معظم رهبری میگه والحقنا بهی انشاءالله، یعنی ما هم به اون ملحق بشیم. خودش خیلی یک نقطه جالبه که ولی فقیه ما و رهبر کل جهان اسلام بخوام بگن این جمله رو در مورد این شهید بفرمایند.
آخه مثلا اینجا سخن خود باشه، حالا من بخوام سخن رو کوتاه بکنم، هرچند خیلی دوست داشتم گپ بزنیم راجع به مجید، اما راستش رو بخواید انقدر غبطه برانگیزه و انقدر نقطه های عجیب و غریب و درخشان داره که ما هم بهتر همین دعا بسنده بکنیم، من و شما هم با همین دعا با هم خداحافظی کنیم که همین که مقام معظم رهبری فرمودند و الحق و الحقنا به ان شاء الله. امیدوارم که دستتون همیشه به نوشتن گرم. ببینید به نظرم بعضی وقتا بعضی کتابا و بعضی آدما و بعضی شخصیت و بعضی روایت ها روزیه، یعنی قرار حواله بشود به کسی و الحمدلله که به شما حواله شد، از عهده خوب برآمدید، خیلی خوب برآمدید،
خیلی ممنون،
و بار خیلی کسان دیگر رو به دوش کشیدید با این روایتی که داشتین و به نظرم روایت سنگین و متین و رنگینیه واقعا. دست شما درد نکنه، امیدوارم دستتون به نوشتن گرم باشه. من این نوع نوشتن رو نوعی تفحص فرهنگی میدونم، انگار شما تفحص فرهنگی میفرمایید شهدا رو. امیدوارم که موفق و معید باشید. ازتون خیلی ممنونم که میهمان عشق کتاب بودید.
زنده باشین، دست شما هم درد نکنه، خدا نگهدار، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، در پناه گسترده خداوند. خیلی از شما ممنونم. مبل کرمی رنگمون که سر جاشه، اون هیچ، پنجره که نیمه باز، اون هیچ، باد که مشغول بازی گوشی با پرده است، اونم هیچ، نور خورشید هم که آهسته آهسته تنش رو به غروب نزدیک میکنه، اونم هیچ. رفیق این روزا بیشتر دور برای خانوادت باش، جمعشون کن دور هم. نمیدونم کی صدای من رو میشنوی، کجا صدای من رو میشنوی و در چه حالی هستی که صدای من رو میشنوی. گاهی گداری بچه ها رو جمع کن، همسرتو در کنار بگیر، دیوان حافظی باز کن، تفعلی بزن، اناری بخور. پاییز فصل عشق بازی رنگ هاست، خرمالو رو تا آذر ماه گاز بزن. در زمستان خرمالوها چندان طعم نخواهند داشت، انار به هم نمیرسد و هر هندوانه‌ای که باز کنی حتما سفید. رفیق هر کتابی رو که باز کنی اما حتما قاچی از آگاهی به شیرینی عسل، دهان کامت رو شیرین خواهد کرد. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.